نویسنده و تهیه کننده مریم یوسفی پور، گوینده فاطمه حقیقت ناصری.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه، به مدت تقریبی 60 دقیقه با شما خواهند بود.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. امروز 9 آذر ماه سال 1400 همراه شما هستیم. سه شنبه. خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز که هستید سلامت و تندرست باشید و لحظات خوبی رو تا به اینجا سپری کرده باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین من همراه شما هستیم. 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم در اختیارتون هست و 30558 هم سامانه پیام کوتاه. لطفاً تا پایان این برنامه، یعنی ساعت 14 همراه ما باشید. قرار بخش‌های مختلفی رو تقدیمتون کنیم.
سرزمین من.
در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنیم تا سخنان پژوهشگر تاریخ و کارشناس محترم برنامه آقای تهرانبند را درباره زندگی و آثار شیخ مفید بشنوید.
همونطور که مستصر هستین، یکی از شخصیت‌های مطرح و متفکر قرن 4 و 5 هجری شخصیتی است به نام شیخ مفید که در واقع از اکابر و بزرگان علمی جهان تشیع محسوب میشه و در واقع میتونیم بگیم که در دوران حیات خودش هم زعامت جهان تشیع رو عهده‌دار بوده. اما بحث اینجا هستش که شیخ مفید چه دلیل و بر چه مبنای شهرت پیدا کرد. در واقع میتونیم بگیم که مبنای فکری شیخ مفید بر این اساس بود که با فرق مختلف وارد بحث میشد، در واقع سعی میکرد با براهین مختلف اثبات بکنه حقانیتی که در حوزه دین و دینداری هستش و در واقع به این صورت به فقیه و متکلمی بزرگ تبدیل شده. در واقع فقیه و محدث و متکلمی هستش که در زمان آل بویه زندگی میکرد و برجستگی فراوانی در حوزه علمی داشت و مجادله ها و مناظره های مختلف هم برمیخواست در رابطه با فرق مختلف، مثلا شخصیت هایی مثل جاهز یا ابن عبار یا رومانی، اینها شخصیت هایی هستن که شبهاتی رو بر دین وارد کرده بودن و شیخ مفید با استدلالات و استنتاجات خودش جوابگوی بسیاری از این مسائل بود و کتابی رو در همین زمینه از خودش بیادگار گذاشت تحت عنوان اجبرات المسائل، که مسائل و شبهات مختلف در دوران حیات خودش پرداخته.
نام ایران و ایرانی آنقدر بزرگ هست که بتوان با صدای رسا و بلند به جهانیان گفت ایرانیم و به سرزمینم افتخار میکنم.
اون نکته جالب توجه تر این هستش که شیخ مفید علاوه بر این که در حوزه تدریس و در واقع فقاهت و حدیث وارد عرصه میشه و به علم کلام هم میپردازه و در علم کلام به استادی هم میرسه، میتونیم بگیم که شخصیت های برجسته همچون شیخ طوسی، سید مرتضی رو تربیت میکنه و به عنوان شاگردان مطرحش به جهان اسلام اون روزگار معرفی میکنه. مکتب کلامی شیعه هم در زمان شیخ مفید به اوج خودش میرسه و همونطور که عرض کردم زعامت شیعه در قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم هم بر عهده شیخ مفید بود. یکی از شاگردان مطرح شیخ مفید شخصیتی است به نام نجاشی که کتابی داره تحت عنوان رجال، که در این کتاب به آثار و تعلیفات شیخ مفید میپردازه و بالغ بر 200 اثر رو از شیخ مفید مطرح میکنه و معرفی میکنه و همونطور که عرض کردم شیخ مفید از جمله شخصیت هایی هستش که به شبهات و مسائلی که جاهل، ابن عباد و رومانی مطرح کردن در جهان اسلام با ادله و براهین مختلف پاسخ بود و پاسخ این شخصیت ها رو ارائه داد. و جالب اینجاستش این مجموعه پاسخ های شیخ مفید بعدها به عنوان کتابی در اختیار شاگردان شیخ مفید و دیگر طالبان علم قرار گرفت برای بررسی بهتر ابعاد گوناگون دین و در واقع رویکرد به اصول دین و بحث فقاهت.
با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. امروز میخواییم راجع به شیخ مفید از شما بشنویم. اگر آثاری از شیخ مفید رو مطالعه کردین، لطفاً به ما و دیگر شنوندگان معرفی کنید.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر فرهیختگان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در این برنامه با شیخ مفید از استادان و بزرگان علم کلام و فقه شیعی در قرن چهارم هجری و آثار ایشان آشنا می شویم و از صحبتهای کارشناس محترم برنامه هم استفاده خواهیم کرد.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید و بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید. سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558. شماره تلفن های برنامه سرزمین من 220-485 و 220-58-800.
محمد ابن نعمان ابو عبدالله ملقب به شیخ مفید در ذی‌قعده سال 336 قمری در نزدیکی بغداد متولد شد. ایشان استاد شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدا بود. در فقه و کلام تبحر داشت و مکتب کلامی شیعه در عصر او به اوج کمال رسید. شیخ طوسی یا شیخ الطائفه در رجال درباره استاد عالی قدرش بدین گونه می نویسد. ابو عبدالله مفید معروف به ابن معلم از متکلمان طایفه امامیه است. در عصر خیش ریاست و مرجعیت شیعه به او منتهی گردید. در فقه و کلام بر هر کس دیگر مقدم بود. حافظه‌ای خوب و ذهن دقیق داشت و دانشمندی حاضر جواب بود و بیش از 200 جلد کتاب از ایشان به یادگار مانده است. شیخ مفید رحمت الله علیه 3 شب مانده به آخر ماه رمضان سال 413 وفات یافت و قبر شریف ایشان در جنب مرقد حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در کاظمین قرار دارد.
سرزمین من ارزش آن را دارد که به آن بیندیشم.
مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه از علمای بزرگ عالم اسلام هستند که شخصیت ایشون مورد اتفاق پیش هم اهل سنت هست و هم امامیه و شیعیان. برازندگی ایشون در فقاهت و در علم حدیث و در علم کلام به قدری است که همگی بر جلالت و عظمت ایشون تصریح کردن. از علمای بزرگ عامه ابن حجر هست در کتاب لسان المیزان که ایشون در حق مرحوم شیخ مفید فرمودن و بر افی مقالت الامامیه، یعنی در مذهب تشیع ایشون روی دست نداشت و از همه برتر بود. همچنین در کتاب دیگری از ابن ابی تی نقل شده که در حق ایشون گفته شیخ من مشایخ الامامیه رئیس الکلام والفقه والجدل. ایشون از مشایخ بزرگ مکتب تشیع و مذهب جعفری است و رئیس علم کلام و رئیس فقه و رئیس جدل. از نظر عظمت و مقام علمی ایشون بزرگان علما تصریح کردند. از جمله مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه فرموده اجتمعت فیه خلال الفضل و انتهت الیه ریاست الکل و اتفق الجمیع علی علمه و فضله و فقهه و عدالته و ثقته و جلالته. یعنی همه فضائل در ایشون جمع بود و ریاست کلی عالم اسلام به ایشون منتهی شد و همگی اتفاق دارند بر علم و فضل و فقاهت و عدالت و جلالت این مرد بزرگ. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در سال 333 هجری قمری یا 338 هجری قمری ایشون در عراق و اطراف بغداد به دنیا آمدند و بعد در حوزه بغداد که اون روز حوزه علم حدیث و کلام و اینها بود حضور پیدا کردن و پس از مدتی به مدارج عالیه رسیدن و خودشون حوزه مهمی به وجود آوردن و شاگردهای بسیار زبردستی تربیت کردن. از جمله شاگردهای بزرگیشون سید مرتضی شریف رضی صاحب کتاب نهج البلاغه، شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، نجاشی، کراچکی و عده دیگر از مشایخ بودند. شیخ مفید حق بزرگی با عالم اسلام و مسلمین دارند و عظمت و جلالت ایشون رو همه باید در هر موقعیتی در نظر داشته باشند و ما خدا رو سپاس میکنیم که چنین وجودهای ارزنده‌ای در عالم اسلام به ملت اسلام ارزانی داشته.
صحبت‌های جناب خرازی در مورد درجات علمی و فضایل شیخ مفید رو با هم شنیدیم و حالا مهمان محترمی داریم از طریق تلفن همراه ما هستن. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای همتی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استدیو برنامه و شنونده‌های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوشحالم که در خدمت شما و همه اهالی خوب سرزمین من هستم و خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنونم از شما. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
الهی شم داروی شما و همه دوستان و رفقا هستیم اگر قابل باشیم.
زنده باشید، بزرگوارید. چطور میشه با بررسی آثار مکتوب و منقول از شیخ مفید برای ترویج اسلام بهره بیشتری برد؟
بله، خب آی همتی عزیز، مطمئنن شما و شنونده عزیز مستمر هستید. برحال ما وقتی نگاه میکنیم، میخواییم از اسطوره هامون صحبت کنیم، از بزرگانمون صحبت کنیم، مطمئنن یکی از اسطوره ها، یکی از بزرگان، یکی از خوبانی که خیلی برای ما حرف داره در زمینه فرهنگی و دینی، شیخ مفید رحمت الله علیه هست.
بله.
به هر حال جایگاه ویژه شیخ مفید اونقدر والا هست که ما جا داره ساعت ها به موضوعات مختلف در حول محور این عالم بزرگوار بپردازیم. اما خب مطمئنن یکی از نکاتی که شاید برای خیلی از جوانای عزیزمون، برای شنوندای عزیزمون جای سوال باشه، این که به هر حال شیخ مفید چه کرد که شد شیخ مفید، یا در اون روش علمی خودش چه منشی رو، چه روشی رو، چه راهبردی رو به کار برد که تونست همه عالمان و اندیشمندان زمان خودش رو جذب کنه و هم همه بالاتفاق بزرگی و عظمت شیخ مفید رو بهش اذعان کنن، اعتراف کنن و با احترام از این عالم بزرگوار یاد کنن.
خب
لازمش اینه من یه اشاره‌ای داشته باشم، چون مردم عزیزمون دقت داشته باشن. شیخ مفید به هر حال در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هست، یه چیزی حولوشه مثلا بگیم 900 سال قبل. این عالم بزرگوار در زمانی در بغداد حضور داره که بغداد مرکز علمی هست. با بغدادی وقتی میخواییم بگیم شیخ مفید در بغداد، با بغداد امروزی یکی نگیریم، بغداد یک مرکز علمی بوده. خب در این مرکز علمی که اندیشه های متفاوت، گروه ها و مذاهب متفاوت حضور دارن، شیخ مفید میخواد حالا بحث خودش رو، مباحث دینی خودش رو از اندیشه ناب اهل بیت، اندیشه ناب اسلامی و شیعه میخواد مطرح کنه. هم باید دقت داشته باشه صحبت هاش به گونه ای باشه که گروه های دیگه ای که حضور دارن حرف او رو میشنون، به هر حال اونها این حرفا رو بپذیرن، استدلالهاش استدلالهای قوی باشه، هم این که حرف اونها رو بشنوه، به اونها اجازه صحبت کردن بده. من باید اگر بخوام خلاصه کنم این نکته ای که خیلی مهمه و شنوندهای عزیزون باید دقت داشته باشن، روش علمی شیخ مفید، روش تطبیق دینی شیخ مفید در واقع جذب کردنه گرایش های فکری متفاوت که اینها بعضا متضاد هم دیگه بودن در یک فضای آزاد اندیشی. یه تو پرانتز اگر بخوام عرض کنم، مقام معظم رهبری در چندین سال قبل اشاره کردن که بحث آزاد اندیشی، که خب کرسی آزاد اندیشی از دانشگاه ها شروع شد، قرار بود این در جامعه ما گسترش پیدا کنه که متاسفانه این با شکست روبرو شد. یعنی شما امروز این آزاد اندیشی، کرسی‌های آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتن رو نمی‌بینید.
بله.
اما همین کرسی‌های آزاد اندیشی رو شیخ مفید رحمت الله علیه ایجاد کرد. افرادی بودند که از فرقه‌های مختلف، حالا مشبهه بودند، کیسانیه بودند، جارودیه بودند، قرامته بودند، اسماعیلیه بودند، اینها به هر حال گروه‌های فکری کلامی هستند و میان در مقابل تفکرات شیخ مفید که تفکر ناب اسلامی و شیعه هست، میان حرف‌هایی برای گفتن دارن. شیخ مفید مجالسی رو قرار داد، حرف‌های اینا رو شنید، بعضی وقتها با یک متانت خاص حتی اون حرف‌های سنگین دیگران رو گوش کرد و بعد با متانت خاص باز استدلال خودش رو بیان کرد. شما می‌بینید انقدر به زیبایی شیخ مفید این کار رو انجام داده. وقتی امروز میریم به سراغ آثار شیخ مفید، کتاب‌های شیخ مفید، می‌بینیم که بیش از 50% آثار شیخ مفید برمیگرده به مباحث و کتاب‌هایی که مباحث کلامی هست. این خیلی برای ما حرف داره.
بله.
در واقع شیخ مفیدی که به عنوان یک عالم، به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک کسی که مرجع دینی و احکامی مردم هست، انقدر قشنگ کرسی‌های آزاد اندیشیشو ارائه کرده، انقدر قشنگ مباحث کلامی و اعتقادی دیگران رو شنیده، مباحث اعتقادی خودش رو ارائه کرده به گونه‌ای که دیگران استدلال او رو شنیدن و قبول کردن و اقناع شدن. و امروزه بعد از حدود 900 سال 1000 سال هنوز با عظمت از این عالم یاد میشه. اون کار قشنگ بود که ایشون تطبیق کرد در کنار مباحث احکام، مباحث اعتقادی و کلامی رو هم آورد. لذا وقتی شیخ مفید میاد یک موضوع دینی، یک فتوای دینی رو صادر میکنه، شما میبینید نکته های اعتقادی و کلامی اون رو هم بیان میکنه و دیگران به خوبی سر تعظیم رو در واقع میارن در مقابل شیخ مفید و مطالبی که شیخ مفید رحمت الله علیه ارائه کرده که من اگر بخوام عرض کنم اون چیزی که امروز میتونه ما رو ادامه دهنده راه شیخ مفید بکنه، آیه همتی عزیز،
بله،
شنوندهای عزیزمون حتما این دغدغه شونه، ما اگر بخوام شیخ مفید رو بیاریم توی امروزمون بعد از 900 سال بیاد امروز ازش بپرسیم آه جان شما به عنوان یک عالم، به عنوان یک بزرگ، به عنوان یک استاد چه راهی رو به ما پیشنهاد میکنید، مطمئنن شیخ مفید همین کرسی های آزاد اندیشی رو به ما معرفی و پیشنهاد خواهند کرد، برای اینکه ما بتونیم حرف مذاهب مختلف، تفکرات مختلف رو بشنویم و در مباحث علمی، کلامی، اعتقادی، احکامیمون اینها رو بیاییم با استدلال قوی پیاده کنیم.
بله.
تا همگان اون حرف حق رو بشنوند و انشاءالله قبول کنند.
بله انشاءالله، قطعا پشت این تفکر و پشت این دیدگاه قدرت عظیمی وجود داشته. به هر حال شما ما رو آشنا کردید با دیدگاه ایشون، ممنون و سپاسگزارم ازتون. مثل همیشه استفاده کردیم، امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
بزرگوارید، من هم از شما و شنونده‌های خوبمون که با ما همراه بودن تشکر می‌کنم. خوشحالم امروز هم با شما هم کلام شدم. التماس دعا
محتاجم. سلامت باشید، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. در مورد روش تدریس و تحقیق و دیدگاه شیخ مفید، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی مدرس حوزه و دانشگاه رو با هم شنیدیم.
سرزمین من ارزش آن را دارد که به آن بیاندیشم.
شنوندگان عزیز، توضیحات بیشتر رو درباره آثار شیخ مفید از زبان آقای محمد علی رواستان از استادان دانشگاه بشنویم.
شیخ مفید هم متکلم، فقیه، محدث و تاریخدان شیعی است. در همه زمینه‌ها از او آثاری باقی است. در زمینه فقه کتاب المقنعه، در زمینه کلام اوائل المقالات و النکت الاعتقادیه، در زمینه حدیث اختصاص و آمالی یا امالی، در زمینه تاریخ الارشاد و الجمل، در زمینه تاریخ جنگ جمل امیرالمؤمنین علیه السلام از آثار اوست که بسیاری از این آثار در کنگره هزارمین سال در گذشت شیخ مفید در سال 1413 هجری قمری به چاپ رسیده. من در رابطه با رویکرد دین پژوهانه و اندیشه کلامی شیخ مفید فقط یک دو نکته رو به صورت کلی اشاره میکنم. ایشون دو تا قدم بزرگ در دفاع از اندیشه شیعه و کلام شیعه برداشت. قدم اول دفاع از اندیشه های شیعه است در مقابل سایر مسلمانان مثل معتزله و اشاعره و اهل حدیث و دیگران. ایشون در این زمینه دو تا گام بسیار مهم برداشته. گام اولشون برگزاری مناظرات حضوری با رهبران و سران سایر مذاهب اسلامی است. چون رسم بر این بوده که در محل زندگی در بغداد جلسات مناظری با سران سایر مذاهب اسلامی داشتن و در مورد موضوعات عقیدتی با هم مناظره و بحث میکردن. نقطه دوم مناظرات کلامی مکتوب شیخ مفید هست که در حقیقت به دو صورتشون در آثار خودشون به صورت کتبی عقاید سایر مذاهب اسلامی رو مورد نقادی قرار دادن. یکی در آثار کلامی یا کتابها و رسالاتی که در مورد اصول عقاید شیعه نوشته، چه کتابهایی که به روش توضیحی نوشته مثل کتاب اوائل المقالات که ایشون هدف از تصنیف این کتاب رو اثبات اختلاف بین معتزله و شیعه بیان کرده، چون هنوز هم این فکر در بین بسیاری از سایر پیروان مذاهب و بخصوص اندیشمندانی که خیلی با عقاید شیعه آشنایی جدی ندارن، این نکته مورد توجه هست که کلام شیعه ادامه کلام معتزله و متأثر از اوست. این اندیشه در زمان شیخ مفید هم بوده و ایشون برای اثبات اینکه کلام شیعه یک کلام مستقل و خودشکوفایی هست دست به تألیف این کتاب اوائل المقالات زدن. و یا کتاب النکت الاعتقادیه که باز ایشون در مورد مسائل عقیدتی شیعه این کتاب رو نوشتن و در مورد روش تألیفش هم یک ابداعی کردن که به روش سوال و جواب این کتاب رو تألیف کردن، از سوالات با پاسخهای مختصر شروع میکنن و تمام عقاید شیعه رو اثبات میکنن، مثل اینکه در مورد اثبات وجود خداوندشون اینجور سوال مطرح میکنه که شما اگر از خودت سوال کنی آیا حادثی یا قدیم، پاسخش اینه که حادثی. حادث هستی یعنی چیه؟ یعنی اینکه موجودی مسبوق به عدم هستی. دلیل بر حدوث چیست؟ مسبوق بودن عدم بر وجود. چه دلیلی هست که من عدمم بر وجود من مسبوق هست؟ سابقه قبل از اینکه باشم هستی بیابم نبودم. جون میگه به خودت که نگاه میکنی میبینی در زمان حضرت نوح مثلا علیه السلام نبودی، حالا هستی. این به ضروره ثابت میکنه که وجود انسان مسبوق به یک عدمی هست، عدم زمانی. این در مورد آثار کلامی هست. و نکته دوم، بسیاری از شبهاتی که مطرح بوده در مورد شیعه ایشون در رساله هایی که مخصوص به پاسخ به شبهات تألیف کردن اون شبهات رو مورد بررسی قرار دادن، مثل رسالاتی که در مورد تفضیل امیرالمؤمنین علیه السلام، در مورد نسب بر امامت علی علیه السلام، در مورد غیبت امام زمان علیه السلام، ایمان ابی طالب علیه السلام، در مورد حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث که برای غصب فدک به این حدیث استناد شده، و رساله‌ای که در مورد معنی کلمه مولا که ایشون به عنوان سرپرست و امام رو می‌خواستن ثابت کنن که در لغت این معنی رو مولا میده، این رسالات رو تألیف فرمودن.
اگر آثاری از شیخ مفید رو شما مطالعه کردین و بهره بردین، لطفاً به ما و دیگر شنوندگان هم معرفی کنید.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان.